نام یاد خداوند مهربان و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. ایام ماه ذی‌الحجه رو به شما تبریک میگم، به خصوص امروز که میلاد فرخنده حضرت امام کاظم علیه السلام هم هست. اولین برنامه که در این بخش تقدیمتون میکنیم بر کرانه نور نام داره، تفسیر سوره مبارکه بقره آیات 89 تا 92 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی عاملی. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. در شمارش و اوصاف بنی اسرائیل که در برابر هر نعمتی کفران می‌ورزیدند فرمود اینها منتظر نزول قرآن بودند، زیرا همواره بر مشکین حجاز طلب فتح میکردن، میگفتن شما اهل کتاب نیستید، ما اهل کتابیم. در آینده کسی میآید که وحی و رسالت را تصدیق دارد، ما هم به او ایمان میآوریم و در سایه ایمان به او علیه شما میشوریم و پیروز میشویم. این امید پیروزی بود که در دل یهودی ها بود. وقتی هم که قرآن آمد اینها به حقانیت قرآن پی بردن، کوه ورزیدن. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، یعنی کفرشون روی جهل نبود، روی علم بود. چرا کافر شدن با اینکه عالمند؟ اون را آیه بعد روشن میکند که روی بغی و حسد بود. پس آیه قبل ناظر به آن است که کفرشون روی جهل نبود، آیه بعد روشن میکند که سبب کفرشون چی بود. فرمود فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، پس کفرشون عالمانه بود نه روی جهل. اگر جهل سبب کفر نشد اونگاه سوال مطرح است که عامل کفرشون چی بود. در این کریمه بعد میفرماد به این که عامل کفرشون بغی است و تجاوز و حسد. در آیه دیگر هم منشه این حسد و بغی را بیان میکنن که حب دنیاست. این همان است که در لسان اهل عصمت علیه السلام آمده است که رأس و کل خطیئت حب دنیا، و حب دنیا رأس و کل خطیئت. این دو تعبیر در نصوص ما هست. پس در یک آیه خدا می‌فرماید کفر اینها روی علم بود، روی جهل نبود. این که فرمود عالمان کافر شدن بیان سبب نمی کند، بیان نفی سببیت جهل است نه اثبات سببیت علم، چون علم سبب کفر نیست، جهل است که سبب کفر است. این که فرمود فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، یعنی کفرشون روی جهل نبود. اونگاه این سوال مطرح است که بس لمازا کفروا، اگر جهل نبود و اینها عالم بودن پس چرا کافر شدن؟ می فرماید بغیان، یعنی روی تجاوز و حسد کافر شدن. اونگاه این سوال مطرح است که حسد سبب اصیل کفر است. در آیه 96 همین سوره مبارکه بقره اون ریشه اصلی این کفر را ذکر میکنن که اون حب دنیا است. پس اگر در روایات آمده است که حب دنیا رأس کل خطیه یا رأس کل خطیتن حب دنیا، ریشه قرآنی دارد. خدای سبحان میفرماید کفر بنی اسرائیل در اثر بغی و حسد بود و این بغی و حسد هم به استناد محبت دنیا، چون میخواستن در دنیا بمانند و به دنیا دل بسته شدن، هر چه که اونها را در دل بستگی دنیا تأیید میکرد و تقویت میکرد به اون تن در میدادن. پس فرمود فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، یعنی این کفرشون روی عذر و جهل نبود. چون کفرشون روی جهل و عذر نبود فلعنت الله علی الکافرین. اونگاه می فرماد به این که اینا کار بدی کردن، برای این که خودشون را به ثمن بغض فروختن. به اسمش ترو بهی انفسها، انسان هر کاری که می کند تجارت است در حقیقت، دنیا دار تجارت است، چیزی می خرد و چیزی می فروشد و سرمایه در هر دو حال نفس است ولا غیر، یا جان را می فروشد و جان بهتر می گیرد و یا جان را می فروشد به جان پستر می گیرد. این روح انسانی که در انسان هست سرمایه آدمی است. یا انسان این موجودی را می فروشد، تبدیل به احسن می کند، یک روحی در حد فرشتگان یا بالاتر از فرشتگان می گیرد، این سرمایه را اضافه کرد. یا این روح را می فروشد، یک روحی پستر از روح انسانی می گیرد، این همان است که می شود اولای کل انعام بل هم ازل. و خرید و فروش در محور نفس است که انسان یا خود را بهتر از خود می فروشد یا خود را به بدتر از خود می فروشد. و در تجارتگاه دنیا چیزی غیر از روح خرید و فروش نمی شود. یا انسان واقعا خود را می فروشد به بهتر از خود، ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه و مانندون، یا خود را می فروشد به پستر از خود، نظیر کاری که بنی اسرائیل کردن و مانندون. فرمود به اسمش ترو به انفسها، اشترا یعنی شرو یعنی با او، اینا خودشون را فروختن، یعنی اون مقداری که خدای سبحان به اینا حسی داد که سرمایه اینهاست، این سرمایه را فروختن به مادون، لذا خسارت دیدن. گاه انسان خود را به بهتر از خود می فروشد، نظیر اون چی که در باره مجاهدین آمد ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، یا در باره اون انسان کامل مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمد در همین سوره مبارکه بقره آیه 207 که فرمود و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، که گفتن این در جریان لیلت المبیت است امی سلام الله علیه، یکی از مصادیق کاملش همون جریانه. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی از مردم خود را می فروشند برای تحصیل رضای حق که رضوان من الله اکبر، نه برای اینکه بهشت بروند. بهشت مادون هدف اینهاست، بهشت مشتاق اینهاست، اینها بهشت دارند، میخواهند به جنت اللقا راه پیدا کنند. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، خود را به بهتر از خوب تبدیل میکند، خود را به لقاء الله میفروشد، به اون جنت اللقا میفروشد. مؤمنین عادی خود را به جنات تجری من تحت الانهار میفروشند. اینطور نیست که هر کسی را خدای سبحان با جنت اللقا بخرد، هر کسی را به اندازه کمال هستی او میخرد. اگر در سوره توبه فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، این جنت جنت اللقا نیست برای همه، برای اوساط از مؤمنین جنات تجری من تحت الانهار است، برای اوحدی اهل ایمان فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی خواهد بود. در این مناجات 15 امام سجاد سلام الله علیه به خدای سبحان عرض بکند یا نعیمی و جنتی، یا دنیایی و آخرتی، و یا ارحم الراحمین. خب این دید با دید دیگران فرق میکند. این به خدای سبحان عرض بکند دنیای من و آخرت من و بهشت من تویی، یا نعیمی و جنتی، یا دنیایی و آخرتی، و یا ارحم الراحمین. این انسان خود را به عالی ترین ثمن می فروشد که اون جنت اللقاست. دیگران به اندازه معرفت و خلوص خود را به بهشتای متوسط می فروشند. در هر دو حال اینا نفع بردن، اینا نعم مشترو، برخلاف بنی اسرائیل که بئس مشترو به انفسه ها. این که فرمود اینا خود را فروختن، برای آن است که در تجارتگاه دنیا انسان یا خود را می فروشد به پایین تر از خود برده می شود، یا خود را به بهتر از خود می فروشد آزاد می شود. به اسمش ترو بهی انفسه هم، خب چی کار کردن که خود را به بدتر از خود فروختن، به پایین تر از خود فروختن؟ اون کار این است که کفر گرفتن و جانی که بر فطرت الهی خلق شد اون را از دست دادن. ان یک فرو به ما انزل الله، خب چرا کافر شدن؟ بغیان، روی تجاوز از حد. مصداق بغی در اینجا حسد است، یعنی حسدن. اگر انسان در مرز خود باشد این بغی نیست، در همون حد اعتدال است. اگر از مرز خود بگذرد، تجاوز کند، بقیه ممدوح است. و اگر از مرز خود تجاوز کند پایین بیاید، بقیه مذموم. اگر کسی در حد عدل باشد نمیگوین او بقی کرده است، ولی وقتی از حد تجاوز شد یا بالا میرود، از عدل بالاتر میرود، میشود احسان. این همان است که ان الله یعبر بالعدل والاحسان، که احسان بالاتر از عدل است. یا از عدل پایین تر می آید، تجاوز می کند، به ظلم می رسد، که این هم بغی است. این بغی مذموم است، اون بغی ممدوح. در باره است امیر سلام الله علیه آمده است که و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، این بغی ممدوح است، یعنی این تجاوز از عدل است، می شود ایثار و نثار و احسان که بالاتر از عدل است. و اگر کسی از عدل بگذرد، تجاوز کند، پایین تر بیاید، می شود ظلم. این همان است که یبغون بغیر الحق، که توصیف شده به غیر الحق، وگرنه بغی مطلق مذموم نیست. منتها چون در اکثر موارد بغی غیر حق است، دیگر نیازی به تقیید نخواهد داشت. ولی در قرآن کریم هم بغی را به عنوان ابتغاء مرضات الله در بغی ممدوح به کار برده شد، هم در بغی مذموم، نظیر همین کریمه. فرمود بئس ما اشتروا به انفسها، اینا خودشون را فروختن و در برابر خودفروشی کفر گرفتن. ان یک فرو به ما انزل الله بغیان، خب بر چی بغی کردن؟ ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. نبوت جزء فضل خداست، خدا هم ذو الفضل العظیم است. یکی از برجسته‌ترین مصادیق فضل عظیم نبوت است و خدای سبحان که فضل عظیم دارد، این فضل را بر هر که بخواهد نازل می کند. ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، خواه اون بنده‌ای که مشمول فضل عظیم الهی شد از بنی اسرائیل باشد، خواه نباشد، خواه از آل اسحاق باشد، خواه از آل اسماعیل. ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فرمود بغیان، در بعض از موارد حسدن من عند انفسهم هست، چون مشرکین هم همین بیماری حسد را داشتن. اگر نعمتی خدای سبحان به کسی داد، انسان بخواهد که مشابه اون نعمت را پیدا کند، و اگر مصلحت الهی نبود راضی باشد که بهترین نعمت رضاست. چون انسان از چیزی که دارد لذت میبرد و این رضا انسان را همواره مسرور نگه می‌دارد، واقعا مقام رضاست. این رضا غیر از صبر است. ممکن است کسی با رنج صبر کند و از حسد و مانند اون نجات پیدا کند، اما سختی صبر را باید تحمل کند. ولی اگر به مقام رضا رسید، سختی هم ندارد. یکی از فرازهای بلند دعاهای این ماه شریف رجب این است که خدایا من صبر شاکرین را و شکر صابرین را از تو مسئلت میکنم. یعنی من در کسوت شکرم که من این نعمت را دادی، نه اینکه من دارم این سختی را تحمل میکنم که اگر از خطر حسد رهایی یافتم با رنج صبر آمی همراه باشم. این چنین نیست. من شاکر باشم، انسان همیشه میشه راحت. فرمود منشأ این کفر اونها بغی و حسد بود و اینها نمیدانستن که خدا بر هر که بخواهد نعمت نبوت را نازل میکند. بنابراین فباو به غضب علی غضب، هم در اثر کفر و هم در اثر حسد، هم در اثر کفر به بعضی از انبیاء پیشین مانند عیسی سلام الله علیه و هم در اثر کفر به قرآن کریم، لذا غضب‌های مضاعف دارن چون کفرهای مضاعف داشتن. فباو به غضب علی غضب، یعنی رجعو. خب یک چیزی که رفت در میدان تجارت چیزی را فروخت، رهاوردی دارد. فهمود اینا رفتن در میدان تجارت دنیا جان الهی و فطرت توحیدی را دادن و رهاوردشون غضب اندر غضب بود. فبا او یعنی رجع او. از کجا برگشتن؟ از میدان تجارت برگشتن، از میدان مسابقه برگشتن. خدای سبحان همه را به مسابقه دعوت کرد و سابق الخیرات فرمود، سابقو فرمود، دعوتی به تجارت کرد، الادلکم علی تجارت تنجیکم فرمود و ماننده اون. اینا رفتن که چیز خوب بخرن، چیز بد خریدن. وقتی از بازار برگشتن غضب مضاعف به همراه آوردن. فباو یعنی رجعو به غضب علی غضب وللکافرین عذاب مهین. البته هر عذابی باعث هون و فرومایگی است، چون عذاب آمیخته با اهانت است. اما از این که فرمود وللکافرین عذاب مهین، برای آن است که اگر کسی تکبر کرد، باطن این کبریا طلبی در قیامت ظهور می کند. بیان ذالک این است که اگر کسی تکبر کرد، برتری دروغین دارد. اگر برتریش دروغ بود، فرومایگیش راست است، دیگر ممکن نیست هم بزرگیش دروغ باشد هم کوچکیش دروغ باشد. اگر کسی بیجا بزرگ شد، پس این کبر و بزرگواری او دروغ است و هر دروغی یک راست دارد. اگر بزرگی اینها دروغ بود، خاری و فرومایگی اینها راست است و قیامت روز ظهور حق است. لذا ذلت و فرومایگی متکبران اون روز ظاهر می شود. لذا تعبیر قرآن کریم این است که اینا عذاب هون دارن، عذاب مهین دارن. اون که بی جا بزرگ شد به جا پست است و قیامت روز ظهور حق است که ذالک الیوم الحق. اگر اون روز روز حق است، هر چه حق است ظاهر می شود. و اگر کسی عزیز دروغین بود، ذلیل راستین است، اخذت حل عزتو بالعزت. اگر کسی با معصیت عزیز شد، عزت او عزت کاذب است و هر کاذبی صادق دارد. ممکن نیست هم عزت دروغ باشد هم ذلت دروغ. اگر عزت دروغ است پس ذلت درست است. اینها که با عزت کاذب عزیز شدن، در درونشون ذلت صادق است و قیامت روز ظهور هر حقیقت است و حق این است که اینها ذلیلند و این حق در اون روز ظهور میکند. لذا در بعضی از تعبیرات دارد اینا عذاب هون دارن، در این آیه کریمه دارد که عذاب مهین دارن. در همون آیه که تلاوت شد قبلا، در آیه 124 سوره انعام فرمود اینها که در برابر وحی استکبار کردن و ایستادگی کردن، سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید. اینا گرچه در دنیا تکبر کردن، متکبر کبیر دروغین است و صغیر راستین، و این صغر و صغارش حق است و اون کبرش باطل، و قیامت روز ظهور حق است. لذا این عذاب که عذاب خاری فرومایگی است، در قیامت ظهور میکند. نه اینکه در قیامت اینا پست میشوند، در قیامت پستی اینها ظهور میکند. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله. در این کریمه فرمود عذاب مهین غیر از اصل عذاب که به همراهیش فرومایگی است، این یک اهانت روحی و رسوایی هم علاهده در بر دارد. فرمود و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، اگر به اینها بگویم به این که به وحی ایمان بیاورید، میگویند به این که ما به وحی ایمان میآوریم که بر ما نازل بشود. او هم مسئله اصالت نژاد و قبیله و قومیت است. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمنوا بما انزل علینا. ما به مطلق ما جواب نبی ایمان نمی آوریم. اگر پیغمبر اسرائیلی بود ایمان می آوریم. نؤمنوا بما انزل علینا. اونگاه خدای سبحان یک برهان دارد، یک حکمت دارد، یک جدال احسن. چون پیغمبرش فرمود به این که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. و از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که آیا پیغمبر جدال کرد؟ فرمود معاذ الله که خدای سبحان به پیغمبر دستور جدال بدهد و پیغمبر اطاعت نکند. البته جدال جدال احسن. جدال احسن آن است که نه حقی را باطل کنند، نه باطل را حق کنند، نه با مقدمات باطل مطلبی را ثابت کنند، نه با مقدمات حق مطلبی را ابطال کنند، بلکه با مقدمات حق مطلب حقی را اثبات کنن، منتها مقدمات حق مسلم اندل خصم باشد. هم باید حق باشد هم باید رقیب بپذیرد. این میشه جدال احسن. اونگاه خدای سبحان در این کریمه هم برهان قامه کرد هم جدال احسن. فرمود به این که اولا هر چه خدا گفت حق است، خواه گیرنده وحی اسرائیلی باشد خواه اسرائیل نباشد، خواه از آل اسماعیل باشد خواه از آل اسحاق. ثانیاً اگر شما فقط به وحی که بر انبیاء بنی اسرائیل نازل می شود ایمان می آورید، چرا حرف موسی را تکذیب کردید؟ چرا انبیاء پیشین را کشتید؟ چرا دست به گوساله پرستی دادید؟ دمانده آن و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمنوا به ما انزل علینا، نه به ما انزل الله مطلقا، نه به هر وحیی، به اون وحیی که گیرندش اسرائیلی باشد و از ما باشد ما ایمان می آوریم. قالوا نؤمن بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه. اگر وحیی بر یک پیغمبری که از بنی اسرائیل نیست نازل بشود ایمان نمی آورند، در حالی که واول حق، این حق است، چرا ایمان نمی آورید؟ و یکفرون بما وراءه و هو الحق مصدقا لما معهم. اون چی که بر غیر بنی اسرائیل نازل شد اونم وحی است و حق است و گفته های انبیای بنی اسرائیل هم تصدیق دارد، پس حق است و هر حقی واجب القبول است، باید به اون حق ایمان آورد. این حکمت و برهان. اما جدال احسن و بود قول، بسیار خوب، شما فقط به وحی ایمان می آورید که بر موسی و انبیای بنی اسرائیل نازل بشود. خب اگر این است فلما تقتلون انبیاء الله من قبل و ان کنتم مؤمنین، این یک اشکال. ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده، این دو اشکال، این دو ماده نقض. چرا تن به گوساله پرستی دادید؟ چرا آورندگان وحی و گیرندگان وحی را کشتی؟ این میشه جدال احسن. فرمود اولا اون چه که خدا بگوید حق است و هر چه حق است واجب ایمان است، پس بر شما واجب است به تمام وحی ایمان بیاورید، این صغرا و کبرا به صورت شکل اول و حکمت و برهان. اون دومیش جدال احسن است که خب اگر شما فقط به وحی ایمان میآورید که بر بنی اسرائیل و بر شما نازل بشود، پس چرا گیرندگان وحی که از شما بودن اون را کشتید؟ پس چرا در برابر وحی موسی کریم تن به گوساله پرستی دادی؟ این دو تا ماده نقض. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمنوا بما انزل علینا، اونگاه و یکفرون بما وراءه، در حالی که و هو الحق مصدقا لما معهم و هر حقی هم واجب الاتباع است، پس این واجب الاتباع است. این شده به حکمت و برهان. اما جدال احسن، فهمت قول فلم تقتلون انبیاء الله من قبل و ان کنتم مؤمنین. خب شما اگر به وحیی که بر بنی اسرائیل نازل بشود ایمان دارید، پس چرا اونو کشتید؟ الان هم اگر دست شما برسد میکشید، فرقی نمی کند. در بحث های قلب هر رسید، نه از اون نظر که کار گذشتگان را به بازموندگان انسان استناد بدهد، یک مجازی در کار باشد و مصحح اون مجاز همون وحدت قبیله باشد. در حقیقت قد تشابهت قلوبهم، اینا هم اگه دستشون برسد بیکشن، همان است. آیاتی بود که فرمود تشابهت قلوبهم، کفار و مشرکین و امثال ذالک طرز فکرشون یکی. خب اگر شما مؤمن بودید پس چرا اونها رو کشتید؟ یک، ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، این دو نقض. خب چرا تن به گوساله پرستی دادید و الان چرا تقبیح نمی کنید اون کار را؟ تقبیح کردن کار گذشتگان به این است که بعد از تبین رشد از غی انسان تن به غی ندهد. شما هم که براتون روشن است این مسئله، ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. بنابراین با دو روش از روش های سگانه دعوتی که خدای سبحانه فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادرهم بالتی هی احسن، در این کلمه با بنی اسرائیل بحث کردن. والحمد لله رب العالمین.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.